بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 129 سطر 13 فالواحد بلا تعیین کلاه للکتابه و مع تغییر فی ذاته زیادتا جوهریتا کلمنی للحیوان. بحث اون در علت مادیه بود. ایشون علت مادیه رو اینطور توضیح دادند که اونی که حامل قوت هست لشیئن، من دیروز عرض کردم، حتی دیروز یه خورده شلوغ شد بحث، حالا میخوام یه خورده منقح‌تر حرف بزنم که مطالب دیروزم بعضی روشن بشه اگه روشن نشده. این شی مراد از شی در اینجا چیه؟ صورت یا مرکبه؟ یه بار من این عبارت رو صورت معنا میکنم، شی رو عبارت از صورت میگیرم، یه بارم معنا میکنم، شی رو عبارت از مرکب میگیرم. حالا شی رو صورت بگیرید، ماده ای که بعدن صورتی رو میگیره از اول قوه اون صورت رو در خودش دارد، بعدن اون صورت رو واجد میشه، قوه باطل میشه. مثلا هیولا، حتی هیولای اولا، الان هیولای اولا آمده صورت آب رو گرفته، صورت آب الان بالفعل داره، ولی همین الان که صورت آب رو گرفته قوه صورت هوایی رو داره، لذا اگر حرارتش بدیم اون صورت مایی رو از دست میده و صورت هوایی رو که بالقوه داشته بالفعل میگیره و قوه هوا باطل میشه. قوه هوایی رو که داشت باطل میشه، فعلا فعلیت هوایی رو گرفته، از این به بعد دوباره قوه مایی براش حاصل میشه، یعنی قوه پیدا میکنه که صورت آبی بگیره، اگه سردش کنیم دوباره از هوا بودن در میاد، تبدیل به آب میشه. پس هر ماده‌ای قوه صورتی رو که میتواند واجد شود، اون قوه از قبل از گرفتن صورت واجد هست. این در هیولای اولا صدق کرد، اما توجه کردید مثالم به هیولای اولا زدم عمدن، در هیولای اولا صدق کرد، ولی هیولای اولا رو با صورت آبی همراه کردیم، بعدن گفتیم دارای قوه هوایی هست. علت این بود که هیولای اولا تنهایی یافت نمیشه، ولی اگه هیولای اولا تنهایی یافت میشد میگفتیم دارای چهار تا قوه است، صورت مایی رو بالقوه دارد، صورت هوایی رو، صورت ناری، صورت ترابی، هر چهار تا رو بالقوه داره. اما هیولای اولا بدون صورت یافت نمیشه، از اولی که خلق میشه با صورت خلق میشه، لذا یه صورت رو بالفعل داره، بقیه صورت ها رو بالقوه داره، ولی به ظاهر هیولای اولا چون صورت گرفته شده هیولای ثانیه. پس درباره هیولای ثانیه میتوان گفت که قوه صورت بعدی رو دارد، هیولای ثانیه خودش صورت داره، قوه صورت بعدی رو داره. مثلا نطفه رو توجه کنید، نطفه هیولای ثانیه، جسمه، نسبت به صورت نطفه بالقوه نیست، چون صورت نطفه رو داره، نسبت به صورت انسان که بعدن میگیره بالقوه است. پس همیشه هر هیولای ثانیه یا به تعبیر دیگه ماده ثانیه نسبت به صورت بعدی بالقوه است، یعنی بالقوه اون صورت رو داره، اما صورت بالقوه اون صورت هست، اینو دیروز گفتم، آیا این ماده بالقوه اون صورت هست یا بالقوه اون صورت رو دارد؟ اگر بگیم بالقوه اون صورت هست، وقتی جلو میره باید بشه اون صورت، در حالی که ماده وقتی جلو میره صورت نمیشه. اگه بالقوه صورت رو دارد، وقتی جلو رفت بالفعل صورت رو واجد میشه. پس نمیتونیم بگیم بالقوه صورت هست، چون اگه بالقوه صورت باشد وقتی جلو میره باید بشه صورت، در حالی که نمیشه، صورت رو میگیره ولی خودش صورت نمیشه. پس نمیتونیم بگیم بالقوه صورت هست، اما میتونیم بگیم بالقوه صورت رو میگیرد. پس حامل قوه است، حامل قوه صورت به این معنا که این هیولای ثانی، هر چقدر در هیولا اولا میتونید بگید، منتها چون هیولای اولا تنها نداریم حتما باید یه صورتی بگیره، لذا اونجا هم تعبیر به هیولای ثانی میکنیم. در هیولای ثانی این چنین است که حامل قوه صورتش است، حامل قوه صورتش، یعنی صورتی که بعدن میخواد بگیره حامل اون قوه است. حامله نه اینکه خود قوه اون صورت است، حامل قوه اون صورته، چون اگر قوه صورت باشه باید بره بعدن صورت بشه، در حالی که صورت نمیشه بلکه میره که صورت رو بگیره. پس معلوم میشه قوه اون صورت رو دارد نه قوه اون صورت هست. تا اینجا روشنه؟ اینجا توجه شدید که من شی رو عبارت از صورت گرفتم، ماده رو ماده صورت گرفتم و گفتم این ماده که ماده اون صورت است، قوه اون صورت رو در خودش دارد، بدنم بالفعل اون صورت رو میگیرد. حالا اون صورتی که گرفت چی کارش میکنه؟ بله؟ چرا؟ حالا اون توضیح بدم، بذار این مطلب تمام بشه. حالا وقتی صورت گرفت، صورت چی کارش میکنه؟ در یه جا صورت رو حلول میده، در یه جا صورت قابلیت نداره حلول کنه، مجرد ارتباط پیدا میکنه، در یه جا صورت میاد فی، یعنی فعل ماده، در یه جا دیگه صورت میاد مع، یعنی مع الماده، فی نیه نیست. نفس صورته، نمیره فعل ماده، میاد مع الماده میشه، اما اون صورت جمادی صورته، میره فعل ماده، صورت مایی صورته، میره فعل هیولا. دیگه مهم نیست که حالا فی باشه یا مع باشه. به همین جد مرحوم سبزواری میگه که ماده عام، یعنی ماده ای که صورت رو، بله، ماده ای که نسبت به صورت فیعیت دارد، یا ماده ای که بدن است و نسبت به صورت، یعنی نفس، معیت دارد. چه ماده نسبت به صورت فیعیت داشته باشه، چه معیت داشته باشه، ماده در اینجا هر دو رو شامل میشه. بعد چه صورت، چه صورت، چه صورت اصطلاحی باشد، چه قوام دهنده به ماده است، چه عرض باشد، چه قوام دهنده به ماده نیست، هر دو رو ما صورت حساب میکنیم. پس ماده میشه ماده برای سه چیز، یکی ماده برای صورتی که اون صورت فعل ماده میاد، یکی ماده برای صورتی که در واقع عرضه، یکی هم ماده برای صورتی که با این ماده معیت داره. پس ماده شد سه قسم: ماده صورت حاله، ماده عرض که اسمشو موضوع میذاریم، سوم ماده صورت مدبره که صورت تدبیر میکنه این ماده رو. پس ماده در اینجا معنی عامه، اون وقت شعرم عبارت از صورت گرفتیم، صورتم عام شد. چه صورتی باشد که حلول کند، چه صورتی باشد که در اصطلاح عرض نامیده می شود، چه صورتی باشد که تدبیر کند مدرو. تا اینجا به عبارت من کار نداشتم، اصل مطلب رو گفتم، اصل مطلب رو گفتم که حامل قوه بشه ماده، شیئا بشه صورت. حالا بعدن به عبارت توجه میکنیم که ببینیم در این عبارت کدوم اراده کنیم. فعلا یک قسم، یک احتمال گفتم که حامل قوه بشه ماده به هر سه معنا، شیئا بشه صورت اونم به هر سه معنا. اون وقت ماده ماده صورت است، درسته دیگه. این ماده که ما داریم ماده این صورته در هر سه قسم، هر ماده ماده صورت خودش. این یه مطلب، این یه معنی. معنی دوم، شعر رو عبارت از مرکب میگیریم، شعر رو عبارت از مرکب میگیریم و اینطور میگیم این ماده حامل قوه مرکب است، حامل قوه مرکب است. اینجا مرکب یعنی چی؟ مرکب یعنی ماده به علاوه صورت حاله، موضوع به علاوه عرض، بدن به علاوه نفس، هر سه میشه مرکب دیگه. پس همون تعمیمی که در معنای قبل گفته بودیم اینجا میگیم. اونجا تعمیم دادیم ماده رو، اینجا هم تعمیم دادیم ماده رو. اونجا هم صورت رو تعمیم میدادیم، اینجا هم صورت تعمیم میدیم. منتها میگیم این ماده قوه این مرکب هست. وقتی میخواستیم بگیم قوه صورت، نمیگفتیم قوه صورت هست، میگفتیم قوه صورت رو دارد. یعنی میتونه صورت رو بگیره. اما اینجا میگیم قوه مرکب هست، یعنی میتواند مرکب بشود. نمیتونه مرکب رو بگیره. پس اینجا دو جور تعبیر داریم. اگر ماده رو نسبت به صورت ملاحظه کنیم میگیم قوه صورت را دارد. اگر ماده رو نسبت به مرکب حساب کنیم میگیم که قوه مرکب هست. وقتی میگیم قوه مرکب است یعنی بعداً میشود مرکب. وقتی میگیم قوه صورت را دارد یعنی بعداً صورت رو میگیره، نمیشه صورت بلکه صورت رو میگیره. اینو من دیروزم گفتم، من تا یه خورده شلوغ و درهم برهم گفتم، حالا مطلب امروز واضح تره. مطلب قبل دیروز رو حالا اگه مثل همینه که هیچ اگره نفراموش کنید. این دوتا معنا برای عبارت هست. منتها توجه کنید اونجا که میگیم ماده ماده مرکب هست، علاوه بر این که ماده مرکب هست، علت ماده مرکب هم هست. اما در صورت ماده فقط ماده صورت هست، علت مادی برای صورت نیست. این تفاوت هم داره. دو تا تفاوت درست کردیم. یکی در تعبیر گفتیم اونجا که مراد از شی مرکب است بگو این ماده قوه مرکب هست، اونجایی که ماده ماده صورته بگیم قوه صورت را دارد نه قوه صورت است. این یه فرق بود. فرق دیگه اینه که اون ماده رو اگه ماده صورت باشه فقط میگیم ماده، علت مادی نمیگیم. اما اگر ماده در مرکب به کار بره هم بهش میگیم ماده مرکب، هم بهش میگیم علت مادی مرکب. بله؟ درسته دیگه. بله دیگه، نسبت به مجموع علت مادی است، نسبت به مقارن که صورت ماده است. اما حالا در اون مجموع میتونیم اینو ماده قرار بدیم، بگیم این ماده مجموع، اونم صورت مجموع. اینطور بگیم، بگیم این بخش ماده مجموعه، اون بخش هم صورت مجموعه، یعنی این مجموعه از دو چیز تشکیل شده، از ماده و صورت. منتها میگیم ماده این مجموعه، یعنی میگیم جزء مادی این مجموعه، جزء سوری این مجموعه. این تعبیرات هم میتونید بگید، ولی بالاخره مجموع مرکب است از ماده و صورت. پس میتونید بگید این بخش ماده و یعنی جزء مادی این مرکبه، اون یکی صورته. البته رایج همینیست که اشاره شد که در ماده وقتی مقایسهش میکنید با مقارنش که صورت بهش میگید ماده، اونجا که مقایسهش میکنید با مرکب میگید علت مادی. ولی آیا در مرکب میتونید بهش ماده بگید؟ در وقتی مقایسهش کردین با صورت علت مادی نمیگید، علت مادی بهش نمیگید. در وقتی مقایسهش کردین با مرکب میتونید بهش ماده بگید یا نه؟ با این تعبیری که عرض میکنم بله میتونید بگید، بگید جزء مادی این مرکب یا ماده ای که این مرکب از این ماده به صورت تشکیل شده. اینجور تعبیرات بکنید اشکال نداره. جزء مادی میگید بله، برمیگرده به همون علت مادی. جزء مادی بگید برمیگرده به علت مادی. ولی اگه بحث علیت نیارید، بگید این دو چه جزء داره، اصلا علیت رو نگاه نکنید، یه جزءش ماده است یه جزءش صورته. اینجا هم تعبیر به ماده میتونید بکنید، منتها حالا ماده رو جزء صورت دارید میگید. این تعبیرات هست که هم درسته. خب پس توجه کردید، هم ماده رو عام کردیم هم صورت رو عام کردیم، چه در وقتی که ماده رو با صورت مقایسه کردیم، چه در وقتی که ماده رو با مرکب مقایسه کردیم. حالا ببینو از عبارت چی در میاد. حامل و قوت لشیه عنصره، حامل و قوت لصورت صدق میکنه، ماده حامل قوه صورت است صدق میکنه، عنصر اون صورت است بازم صدق میکنه. حامل قوت قوه صورت، من اضافه کردم شعر برای من مرکب بگید، حامل قوه مرکب عنصر اون مرکب است، اینم صدق میکنه. الان من عبارت رو معنی میکنه، ولی بحث اون در علت مادیه.
اینجا همین اصلا چه نگاهی داشته باشیم، یعنی اگر ما میخوایم علت مادی ببینیم این حامل رو میتونیم شعر مرکب
ببینیم. اگه علت مادی ببینیم باید مرکب ببینیم. الان من علت مادی کار ندارم، عبارت رو با قطع نظر از موضع بحث دارم معنی میکنه. عبارت با قطع نظر از موضع بحث، موضع بحث ما علت مادیه، شعر رو باید مرکب قرار بدیم تا اینکه حامل و قوت لشن بشه علت مادی. چون اگر شی صورت باشه حامل و قوتن برای صورت علت مادی نمیشه، ماده هست ولی علت مادی نیست. بحث ما چون در علت مادی، شعر باید علت به معنی مرکب بگیرید، ولی باقت نظر از موضع بحث من دارم بحث میکنم. باقت نظر از موضع بحث، آیا حامل و قوتن لشن شی مرکب یا اینکه صورت؟ اگر اضافه کنیم از کدیم هر دوش میشه، حامل قوه شه یعنی حامل قوه صورت یا حامل قوه مرکب، هر دوش میشه. منتها تعبیرها باید فرق کنه، حامل قوه صورت رو باید بگیم قوه صورت رو دارد، حامل قوه مرکب رو باید بگیم قوه مرکب هست، تعبیرها فرق میکنه. ولی شعر و عبارت از هر دو میتونید بگید اگه با اضافه گفته بشه، اما در اینجا با اضافه نگفته، گفته حامل قوت لشه عنصر، اونی که هم کند حامل قوهی باشد که اون حامل لشیئنه یا اون قوه لشیئنه. ظاهرن اینجا هم هر دو میتونیم بگیریم، یعنی شعر میتونیم عبارت از مرکب بگیریم یا عبارت از صورت بگیریم، هر دوش درسته. اون تا موضع بحث اقتضا میکند که ما شعر عبارت از مرکب بگیریم، چون بحث ما در اعتمادیه و ماده هم نسبت به مرکب علت مادیه، نسبت به صورت علت مادی نیست. بنابراین چون بحث ما در علت مادی است، خوبه که حامل قوتن رو به معنی ماده بگیریم، لشیئن رو عبارت از مرکب قرار بدیم. حامل قوه شی، بله، لشیئن متعلق به قوه بگیرید، بله، قوه‌ای که ثابت است لشه، متعلق به قوه نیست، متعلق به ثابتو نیست که صفت برای قوه باشه. این تعریف ماده بود یا تعریف علت مادی. حالا شروع میکنه به تقسیم. در تقسیم میگه که گاهی ماده تنهاست و صورت رو میگیره و مرکب درست میکنه، گاهی ماده مقارن داره و خودش با مقارنش مجموعاً صورت رو میگیرند و مرکب رو درست میکنند. اونجا که مقارن داره، مقارنش باید مغایر خودش باشه، نه خود این ماده دوباره کنار خودش باشه، باید مقارن مغایر باشه. خب با این توضیحی که من دادم یه اشکال وارد میشه. دقت کن چی گفتم، دوباره تکرار کنم. اونجا که ماده مقارن دارد، اون مقارن باید مغایر باشد. اگه مغایر نباشد، باز ماده واحده، ماده تکه، باز ماده در واقع مقارن نداره. مثلا فرض کن که ماده عبارت باشه از یه تیکه نطفه، بعد نطفه دیگر هم بچسبونید. خب این مقارن از سنخ اون مقارن خودشه، در واقع اینجا میشه یه نطفه بیشتر، نه یه ماده مجموعی، بلکه یه دونه ماده است. باز منطقه یه ماده است که وسعتش بیشتره، چون دوتا نطفه کنار هم آمده، خب این حجمش بیشتر میشه. ولی اونجا که چیزی با مغایر خودش مقارن میشه، این مجموعاً ماده ای میسازد که این مجموع دیگه تک نیست، ماده تک نیست. تا اینجا روشن مطلب؟ که باید مغایر باشد، اگر مغایر نباشد، در واقع باز ماده با این که مقارن داره، اما چون مقارنش مغایر نیست، پس باز ماده میشه ماده تک. در قسم دوم داخل نمیشه، در قسم دوم که زمیمه داره داخل نمیشه. این مطلب روشنه. بعد اشکالی میشه، اون اشکال در باب اعداده. 10 تا 1 ماده میشن برای عشره، 10 تا 1 ماده میشن برای صورت عشره، وقت مجموع اون ماده و صورت عشره رو میسازند. این 10 تا 1 همشون یکند، اینم یک، اونم یک، اونم یک. آیا اینجا ماده واحده یا ماده مقارن داره؟ ظاهر هم نشون میده که ماده مقارن داره. نه، ظاهر نشون میده که ماده واحده، ظاهر هم نشون میده که ماده واحده، چون همشون یکن، یه سنخند. ولی توجه که اینجا ماده واحد نیست، اینجا داخل در ماده است که مقارن داره. یک اول که به یک دوم زمین میکنید، مجموعشون نمیشه یک دراز، مجموع میشه 2. توجه کردید؟ مثل نطفه نیست. نطفه رو وقتی با نطفه ممزوج میکنید، بازم نطفه هست، منطقه یا نطفه با حجم بیشتر. یک رو وقتی به یک زمین میکنید میشه 2، نمیشه همون یک اول که بشه یک اول منطقه درازتر بزرگتر. این نیست. پس یک ها مقارنن که مغایر همن. چرا مغایر همن؟ چون در عدد گفته شده هر عددی مغایر با عدد دیگر است. در اصل عددیت که یه مفهوم مشترکند، ولی در خارج بیان عددا با هم فرق میکنن. این دو تا یک با هم فرق میکنن. زمیمشون کنید، دلیل فرق کردن و شاهد فرق کردن اینه که زمیمشون کنید، دو تا یک یه دونه یک نمیشه، بلکه میشه دو. پس اینا میشن مغایر. مغایر که شدن، وقتی مقارن شدن، یه ماده‌ای که عبارت از مجموعه می‌سازن، یعنی داخل میشه در قسم دوم، داخل نمیشه در قسم اولی که ایشون گفت به وحدتین، بلکه داخل میشه لعجل زم مایقه رو. خودش هم بعدن مثال میزنه، به همین مثال واحد اینا مثال میزنه. بله؟ به لحاظ عدد بله، به لحاظ عدد بله، ولی درخت یه متری رو شما بگید بزرگ شد، شد دو متر، بازم همونه، بازم همون ماده است. وقتی بیاریدش تو عدد، یه مترش از متر دو، از یه متر دیگه جدا میکنید میشه دو تا یه متری. عدد اگه باشه عدد جداست. خودشون هم مثال به عدد میزنه، برای دومی مثال به عدد میزنه که دو تا یکن، مقارن همن و مقایر هن. مقارن بودنشون مشکل نداره، مقایر بودنشون دقت میخواد که این دو تا یک مقایر همن، چون اعداد اینطورن، اعداد همشون مقایر همن. دو تا یکی کنار هم بذارید، نگاه نکنید به اینکه هر دو تحت عنوان یک داخلند، بلکه نگاه بکنید به اینکه این دو تا دو تا شخصن، دو تا شخص و یکن، بنابراین مقایر همن. پس کنار هم بذاریشون، داخل میشه در قسم دوم، نه داخل میشه در قسم اول. اون که داخل میشه در قسم اول مثل مثال نطفه است، یا امثال نطفه. آبی رو با آبی قاطی کنید که بشه ماده مثلا برای چیزی، باز ملاحظه میکنید که ماده واحد است، ماده متعدد نیست. خب این دو قسم ماده داشتیم که توضیح دادیم، اینا رو من دیروز نگفته بودم. حالا این دو قسم رو تقسیم میکنی. تمام مطالب دیروز من دارم تکرار میکنم، چون دیروز خوب نگفتم. خوب نگفتم یعنی یه خود به هم ریخته و شلوغ توضیح دادم، ولی خب هم خیلی از مطالبش رو گفتم، بعضی هم که حذف کردم. اما همین دو قسم دوباره تقسیم میشند، گاهی بدون تغییر، ماده بدون تغییره، حالا چه ماده واحد چه ماده متعدد، بدون تغییره، بدون تغییر صورت میگیره. گاهی تغییر میکند خود ماده، تغییر میکند به سمت زیاده و به صورت میگیره. گاهی تغییر میکنه به سمت نقیصه صورت میگیره خودش. گاهی هم حالتش، حالتش و صفتش تغییر میکنه به سمت زیاده. گاهی هم حالت و صفتش تغییر میکنه به سمت نقیصه. پس پنج قسم داریم: یه ماده بی تغییر، یه ماده که خودش تغییر میکنه به زیاده، یه ماده که خودش تغییر میکنه به نقیصه، یه ماده که صفتش تغییر میکنه به زیاده، یه ماده که صفتش تغییر میکنه به نقیصه. این پنج قسم داریم، برای پنج قسم باید مثال بزنیم، چه در ماده مفرده چه در ماده غیر مفرد باید مثال بزنیم. مثال رو ایشون میگه، من مثال رو از رو میخونم تطبیق میکنم که خیلی معطل نشین. صفحه 129 سطر 13: فالواحد بلا تغییر، ماده ای که واحد باشد و تغییرم نکرده باشه و تغییرم نکنه، کلوهل الکتابه. دیروز سوال شد از من که برای کتابت لوح تنها ماده است یا لوح و مرکب ماده است. این سوال دیروز شد و من هم جواب دادم. حالا جواب الان یادم نیست چی گفتم، ولی جوابی که الان میدم درسته، شاید جواب دیروزم به امروز برگرده. جواب اینه که لوح ماده است، مرکب وسیله کتابته، نه قابل کتابت. این کاغذه که کتابت قبول میکنه. اون مرکب موجد صورته، صورت کتابت. اون صورت کتابت که میاد با این لوح متحد میشه یا منظم میشه، یک کتابتی حاصل میشه. پس توجه کنید، قابل ماده یعنی قابل، قابل فقط اون کاغذه، این مرکب قابل نیست. مرکب خودش کتابت سازه، نه اینکه قبول کند کتابت رو. این روشن مطلب. پس مرکب که انه فاعل این کتابته، فاعل این صورته، نه قابل. پس لو یعنی کاغذ به تنهایی ماده است، مرکب اصلا ماده نیست، مرکب سازنده کتابته. پس ایشون درست میگه واحد مثل لوح که ماده است برای کتابت، بدون تغییر هم ماده است. یعنی وقتی صورت کتابت رو شما وارد میکنید بر کاغذ، هیچی کاغذ عوض نمیشه، نه ذاتش عوض میشه نه صفتش، صفتش هم عوض نمیشه. این کاغذ سفید بود الان سفیده، اون سیاهی ها صورته، سیاهی که میفته صورت کتابته، ولی کاغذ عوض نمیشه. زیر همون سیاهی ها کاغذ هست، همون کاغذ اولیه هست. این سیاهی هم چه صورتند، نه که تغییر داده باشند ماده رو، صورتی هم که بر ماده وارد شدند. این مثال روشن شد. پس ماده در اینجا واحده، مرکب در ماده دخالت نکرد و ماده هم تغییر نکرد، هم مرکب دخالت نکرد هم ماده تغییر نکرد. این قسم اول بود. بله، مرکب تغییر نمیده کاغذ رو، الان تو ملاحظه کردی. مرکب که میاد خود کتابت رو درست میکنه، درست کردن کتابت و دادن صورت که تغییر نیست. ماده باید تغییر کنه تا صورتی بگیرد، در اینجا ماده تغییر نکرده، کاغذ همون تو که بوده است، نه ذاتش تغییر کرده نه حتی سپیدیش. این سیاهی که میبینید تغییر حالت کاغذ نیست، این خود صورت است که افتاده رو کاغذ. بالاخره صورت وقتی میاد یه تغییری در ماده درست میکنه، اون مقدار تغییری که ما نمیگیم، تغییری که مقدمه بشه برای پذیرش صورت، اینو میگیم نیست. که کاغذ یه تغییری در ذاتش یا تغییری در صفتش پیدا شود، بعد از این تغییر صورت بپذیرد، اینطور نیست. در بقیه اینطوره، در بقیه ماده اول یه تغییری میکنه و صورت میپذیره، در این یکی نه، تغییر نکرده صورت میپذیره. بله، بعد که صورت پذیرفت تغییر میکنه، معلومه دیگه، ماده وقتی صورت میپذیره تغییر میکنه.
رطوبتی هم که رطوبتی که خود مرکب به کاغذ میده تا به پذیره بدن خوش میشه،
نه اون رطوبت هم خود کتابته. بله، رطوبت و سیاهی اینا هم جزء کتابته، ماده تغییر نمیکنه.
ماده نمیتونه متعدد باشه؟
بله،
ماده متعدد
باشه، صورت خواهد. یه بحث دیگه الان در همین مثال دارم از میکنه، در این مثال ماده واحده.
میدونم الان شما همین مرکب یا همین جوهر رو میتونید ماده قرار بدید و
نمیتونه ماده قرار بدیم. ببینید، ماده باید صورت رو بپذیره، مرکب که صورت رو نمیپذیره، مرکب خودش داره صورت رو میسازه.
دو تا ماده با هم باشن یه صورت رو بپذیره.
صورت چیه؟ دو تا ماده، شما میگید مرکب با کاغذ، هر دو بشن ماده، صورت چیه که بپذیره؟ صورت یه وقتی میگید حروف الفبا، صورت اون میگید، یه وقت کتابته، کتابت دیگه کار به اون جیم که گرده نداره، جیم گرده به درازه اینا دیگه، اینا رو کار نداره. شکل که ما نمیگیم، شکل این حروف رو ممکن حالا بگید مرکب پذیرفت، ولی ما بحثم در اصل کتابته.
صورت رو کتاب بگیرید،
صورت رو کتاب بگیرید یه مثال دیگه است. مثالی که مرحوم سبزاری گفته اون حساب کنید، ایشون میگه کاغذ ماده است برای کتابت، نه برای کتاب، نه برای چیزی دیگه. ولی عرض کردم یعنی کتاب عبارت هست از ماده ولو به صورت، اون میشه کتاب. ما الان داریم ماده رو برای صورت حساب میکنیم که ماده برای این صورت چند تا هست. شما میگید برای صورت کتاب، نه صورت کتابت. شما میگید برای صورت کتاب چند تا ماده دارید؟ خب برای چند تا ماده دارید؟ جلد رو دارید، کاغذ رو دارید، مرکبات رو دارید، همه اینا دارید، مال کتاب ها. ایشون مثال نمیزنه ماده کتاب رو، مثال میزنه ماده کتابت رو. فرق میکنه کتاب با کتابت. کتابت یعنی صورت بشه کتابت. بله وقتی این صورت میاد، کاغذم از اول بوده، یعنی کتابت میاد، کاغذم میاد، کتاب درست میشه. اون یه مثال دیگه است. این مثالی که ایشون زده این لحاظ کنید. و ما تغییر مثال برای دومین قسم. مثال میزنه به معنی حیوان. حالا حیوان چه انسان باشه چه غیر انسان. این معنی میخواد صورت حیوان رو بگیره، نه هر صورتی. خودش صورت داره، بالاخره نطفه است دیگه، خودش صورت داره. میخواد صورتی دیگه بگیره، میره که صورت حیوان بگیره. الان صورتش چیه؟ الان که نطفه است، صورت جمادی داره. صورت جمادی کارش اینه که مرکب رو از تفرق حفظ میکنه، نمیذاره این مدکم و تلاشی بشه، ولی تغذیه، تنمیه، تولید اینا رو انجام نمیده. این میشه صورت جمادی یا صورت مدنی، فرق نمیکنه.
معنویت نگرده؟
ولی
معنویت
همون صورتی دیگه. معنویت اگر صورت ازش بگیرید متلاشی میشه، متلاشی میشه، از بمیره، قسمتیش بخار میشه، قسمتش هم بتونه فضولات مثلا سفته به صورت خاکی چیزی باقی میمونه. حالا تبدیل به خاک هم اول نمیشه، بعدها به تبدیل به خاک میشه، یعنی متلاشی میشه و اصل عنصرش برمیگرده. اما تا وقتی این صورت رو داره که صورت منبیته، این صورت منبیت باعث میشه که این معنی متلاشی نشه، تبدیل به عناصر اولیهش نشه. این چنین صورتی که مرکب رو از تفرق حفظ میکنه بهش میگن صورت مدنی یا صورت جمادی. بنابراین این معنی در این هنگامی که معنیه یا نطفه است صورت مدنی رو داره، ولی صورت نباتی نداره هنوز. وقتی تغذیه شروع میشه، رشد شروع میشه، تولید مثل شروع میشه، از اونجا صورت نباتی میاد، ولی قبل صورت نباتی نیست. قلب باید ساخته بشه به توسط تصرفات بدن مادر و قوه مولده که تو معنی پدره. بعد اینا باید اون قلب ساخته بشه، بعد کبد ساخته بشه تا تغذیه شروع بشه. وقتی که تغذیه شروع میشه، رشد این نطفه شروع میشه، اون وقت نفس نباتی گرفته. خود نطفه تغییر کرده، نه حالتش، رنگش و اینا کار نداریم. رنگش هم ممکنه تغییر کنه بشه مثلا علقشی، اونم رنگ ممکنه تغییر کنه، ولی تغییر رنگ کار نداریم. خود نطفه ذاتش تغییر کرده، به چی رفته؟ به سمت زیاده رفته، یعنی صورت جدید گرفته، صورت نباتی، نفس نباتی گرفته، یه چیزی اضافه شده، یه جوهری بهش اضافه شده که نفس نباتیه. هنوز ماده است برای حیوان، هنوز ماده است برای نفس حیوان. درسته صورت نباتی گرفته، دیگه ماده نیست برای صورت نباتی، چون صورت نباتی گرفته، ولی برای مرحله بعدی که حیوانیته هنوز ماده است. خب این الان معنی مستقیم نرفت حیوان بشه، بلکه تغییر کرد بعد رفت حیوان بشه. تغییر کرد یعنی حالت نباتی پیدا کرد بعدا رفت حیوان شد. بنابراین با تغییر صورت رو پذیرفت. صورت حیوانی ها الان بحثیشون نطفه حیوان است، نه نطفه ای که میخواد مرحله نباتی پیدا کنه، نطفه ای که میخواد حیوان بشه. این نطفه از همون اولی که نطفه است بدون بلافاصله حیوان نمیشه، باید یه اضافه پیدا کند بشود نبات، اون وقت بده سراغ حیوانیت، وقت بشه ماده برای حیوان. این تغییر کند، باید یه تغییری پیدا کنه. تغییرش هم به نوع اضافه است. اضافه هم اضافه در حالت نیست، اضافه در خود منیه. خود این منی اضافه پیدا میکنه، یه اضافه جوهریه، یه نفس نباتی. بعد این وقت این ماده تغییر کرده، تغییر زیاده پیدا کرده، این ماده میشه صورت حیوانی، صورت حیوانی رو میگیره. منتها ایشون اشاره میکنه در این بین یه چیزایی هم ازش گرفته میشه. در این بینی که داره تغییر میکنه و اضافاتی به دست میاره، یه نقایصی هم پیدا میکنه که اون نقایص حالا ما لحاظ نمیکنیم، ولی اگه نقایص لحاظ کنیم میفته توی قسم بعدی که تغییر به نقیصه است. نقایص چیه؟ مثلا فرض کنید که صورت مدنی رو از دست میده. نه از دست میده به این معنا که کون و فساده، مشا میگن از دست میده یعنی کون فساده. صد را به مرحوم سبزواری میگه از دست میده نه یعنی کون فساده، نیست صورت مدنی که تالا مدنی بود دیگه حالا مدنی خالص نیست، شده نفس نباتی که مدنیت را هم به عهده دارد. اینطوره. حالا چه قول مشا باشه چه قول اینا باشه، مشا میگه اون صورت مدنی فاسد میشه، صورت نباتی یا نفس نباتی کائن میشه. صدرا و سبزواری میفهمن که اینطور نیست، همون صورت مدنی میاد میشه نفس نباتی، نه اون فاسد بشه نفس نباتی جدیدی افاضه بشه و حادث بشه. کون فساد نیست، تکامله. منتها هر دوشون معتقدن که تغییر کرد، تغییر کرد هم به نقیصه هم به زیاده، یعنی اون حالت قبل رو از دست داد، اون نقص قبل رو از دست داد. صد رو تصریح میکنه نقص رو از دست داد نه صورت رو، صورت باقیه، نقصش رو ازش میگیرن، صورت کامل تری میشه. حالا چه به نحوه کن فساد چه به نحوه تکامل، این نطفه یه چیزایی رو هم از دست میده، اونا رو ما فعلا لحاظ نمی کنیم. ما فقط اون زیادش رو نگاه میکنیم که ماده تغییر کرد، تغییرش هم به نحوه زیاده بود و بعد از تغییر رفت صورت گرفت. این میشه قسم دوم. و ما تغییر یعنی ماده ای که واحد باشد، اون قبلا گفتیم بلا تغییر، حالا میگیم ما تغییر. ما تغییر، تغییر دو جوره، یا در ذات اون ماده است تو این خط میگه، یا در حالت این ماده است در دو خط بعد میگه، یا شاید دو خط و نیمه بعد. و ما تغییر به صفت فی صفته، الان میگه ما تغییر فی ذاته، بعدا میگه ما تغییر فی صفته. ضمیرها هم همه رو داره به ماده برمیگردونه، همه را مذکر برمیگردونه.
واحد دیگه، واحد برمیگردونه،
چون در قبل از ماده و صورت تبیین کرد به کل واحد منهما که دیروز خوندیم، کل واحد منهما
واحد بلا تغییره.
بله،
اما تغییر
اون ضمیر رو برگردونید به ماده ای که از کل واحد فهمیده میشه، یا ضمیر برگردونید به همین واحدی که گفته فل واحد بلا تغییر، که البته اینی که شما میفهمید که برگرده به خود همین واحد بهتره. اگه این واحد هم نبود ابی نداشت، با اون کل واحد برمیگردوندی، ولی حالا چون واحد هست به همین واحد برمیگردوند. خب و ما تغییر فی ذاته، تغییر اولا با در ذات باشه، ثانیا تغییر زیادتن جوهریتن باشه. یعنی تغییر به سمت زیاده باشه، نه تغییر به سمت نقیصه. کلمنی للحیوان که مثال زدم، توضیح دادم، حیث یزید و علیه کمالاتون جوهریه، برای این منی اضافه می شود کمالات جوهریه، پس تغییر می کند، تغییرش هم با اضافه است. حتی یبلغ الی درجه حیوان، تا برسد به درجه حیوان، وقتی به درجه حیوان رسید صورت حیوانی رو می گیره، پس بعد از تغییر صورت رو گرفت. و این کانه ما انسلاخات سوریت نیزن، و این کانه یعنی ولو این زیاده، ولو این تغییر، تغییر برگردن بهتره، ولو این تغییر به زیاده همراه هست با انسلاخات سوریه. انسلاخات سوریه یعنی صورتهایی رو ازش سلخ میکنیم، سلخ میکنیم یعنی میکنیم. بالاخره این نطفه در مسیری که داره میره حیوان میشه صورتهای متعدد میپذیره، و وقتی میخواد صورت بعدی رو بپذیره صورت قبلی رو سلخ میکنه، یعنی ازش کنده میشه. ایزن یعنی همونطور که تغییر به سمت زیاده میکنه، تغییر به سمت نقیص هم داره، اون تا تغییر به سمت نقیص رو ما فعلا اینجا لحاظ نمی کنیم، مثال به این نقیصه نمیزنیم، برای نقیصه مثال دیگه میاریم. خب این شد قسم دوم. اما قسم سوم و نقصانن، عبارت اینطوره، فالواحد و مع تغییر فی ذاتی نقصانن. قبلا گفتیم فالواحد بلا تغییر، بعد گفتیم و مع تغییر فی ذاتی زیادتن، حالا میگیم فالواحد و مع تغییر فی ذاتی منتها نقصانن. نقصانن جوهری ها. مثال میزنه به تخت، ماده تخت این چوبه، وقتی میخوان صورت تخت رو بهش بدید باید بتراشیدش تا بتونید ازش صورت تخت بسازید. تراشیدن یعنی چی؟ یعنی در ذات این چوب نقصی ایجاد کنید، نه در صفاتش، ذاتش رو کم کنید. یه چوب کلوف بود، حالا این چوب رو میتراشید، نازکترش میکنید به اندازه پایه تخت یا به اندازه اون رویه تخت. پس توجه میکنید که این چوب که ماده است برای تخت، بعد از تراشیدن و تغییر به نقصان پیدا کردن آماده میشود که صورت تختی برش وارد شود. بله؟ میتراشین، تراشه ها صفت هست، تراشه ها ذات جسم هست. تراشه ای که شما میتراشید از این تخت، از این چوب میریزه بیرون، نه که صفت چوب نیستن، خود چوبه.
چوب یه جوهریت هست و جسمیت، ما از جوهریت و جسمیت که چیزی نکردیم که.
منظورتون از ذات چیه؟
ذات هم منطق تعریف کردیم،
یعنی ذات چوب چوبه یا جنس و فصلشه؟ جوهریت شما از جوهریتش کم کردی؟
ما جنس و فصل چوب چیزی کم نکردیم.
بگید از جوهرش کم کردی، نه از جوهریتش. از ذاتش دارین کم میکنید دیگه، یعنی اونیم که دارید میکنید چوبه، اونی که دارید میکنید چوبه، پس از ذاتش دارید کم میکنید.
انسانی که یعنی میشه شبهد شده، از انسانیتش چیزی کم
شده؟ انسانیت که به بدن نیست که، چه دارید شما دارید قیاس به حرف هایی میگه، انسانیت به بدن نیست. بله بگید از بدن انسان چیزی کم شده، میگیم بله. از انسانیت چیزی کم شده، نه. وقتی انگشت انسان کنده میشه از بدنش کم شده، نه از انسانیتش. اینجا وقتی شما یه چیزی از چوب میکنید، از چوب کم شده، نه از جوهریتش و نه از خشبیتش. نوعیت رو نیارید، خود جسم رو بیارید، نوعیتش برای کم نمیشه.
ذات جسم
نه نوعیتش، نه جوهریت همسال زارش. و نقصان جوهریت عرض کردم، یعنی گاهید واحد تغییر میکند برای گرفتن صورت، تغییرش هم به نحو نقصان جوهریست، مثل خشب لسری. و این نهو یه انقصا به نهت، یعنی با تراشیدن کم میشه. مثال برای اسم سوم و چهارم بخونم وقت همون شده، کم خونده شد چون من حرفای دیروز تکرار کردم، مثلا کم خوندم. ولی جلسه دیروز فقط عبارت معنا کردنش باقی موند، ولی تمام خارجیاشو به نحو بهتر من امروز گفتم. بهتر که علم بزنیم بقیش باید فردا
میشه. این جنبندی رو که
بلا تغییر باید هر چهار قسمی که بعدن میگیم نفی کنیم. نه تغییر در ذات، نه تغییر در صفت، نه تغییر به زیاده، نه تغییر به نقصه، و بلا تغییر ست میکنیم.
شما ماده اهم رو سه قسمت کردید، تغییر هم محل برای صورت میشه، هم محل برای متعلق صورت میشه، هم محل عرض باشه.
نه دیگه، ما به این کار نداریم که درسته گفتیم ماده گاهی ماده صورت حاله است، گاهی ماده صورت متصرفه است، گاهی هم ماده عرضه. اینا رو گفتیم، عام کردیم. اینجا الان جدا نکردیم، ماده رو واحد گرفتیم. گاهی بلا تغییرن عرض میپذیره، گاهی مع تغییرن عرض میپذیره.
اونجایی که بدون تغییر میپذیره فقط در عرض این حالت دیگه، یعنی کتابت برای نو عارضه، یعنی نیومده حلول کنه، مثلا محلوات باشه برای صورت نو یا متعلق باشه برای صورت.
مثلا فرض کنید شما صورت، شما کاغذی رو داشتید گردش کردید، لولش کردید، تومار شد. اینجا الان یه عرضی عوض شد دیگه، عرضش شکلی بود، حالا شد شکلی دیگه. چی ازش کم کردین؟ چیز بیش زیاد کردین؟ هیچی. اینجا بلا تغییرن عرض درست شد. حالا در غیر عرض، در صورت، شما میگید اگر صورت بخواد عوض بشه حتما با تغییر ماده همراهه،
یا متعلق هم
ممکنه. مثلا فرض کنید صورت آبو میخواد عوض کنید، باید تغییر حاصل بشه. حالا تغییر در خود آب حاصل نشه، تغییر در برودتش حاصل میشه، یعنی حرارت برودت ازش بگیرید، حرارت بهش بدید، تا اینکه این صورت جدیدی که صورت آب قبول کنه. بله، اونجا که تغییر، اونجا که واحد بلا تغییرن صورت میپذیره، اونجا صورتش باید به نبع عرض باشه. بله، حالا باید فکر بکنیم ببینیم میتونیم جایی پیدا کنیم که صورت عرض نباشه. ولی خب اونجایی که بدون تغییر ماده صورت میپذیره، صورتش عرضه. بله، تا اینجاشو میتونیم بگیم، اما مورد دیگه هم داریم، باید فکر بکنیم. خب بقیه مثلا اقسام دیگری هم که داریم انشاءالله در جلسه آینده.